بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من نمیدونم چی باید بگم. عرض کنم خدمتون که این صدا همینجوری باید بشه. والا امیدوارم این چیزایی که صحبتایی بنده میکنم به هر حال معید اون چی که خانم دکتر هاشمی فرمودن باشه. عرض کنم خدمت شما که یک این بحث به هر حال معماری حیوانات که در عنوانش در این اطلاعیه که بنیاد توحید منتشر کرده و توضیح کرده بود، حدود این مبحث فکر میکنم یک سال اندی پیش، یک سال نیمش پیش شاید، در یه جمع دوستانه که فکر میکنم خب اون بیشتر دوستانی که تشکر دارن در اون جمع دوستانه تشکر داشتن، این موضوع مطرح شد و بعد مثل اینکه مورد علاقه حداقل خانم دکتر هاشمی قرار گرفت و صحبت در این بود که یه مرتبه این بحث جای دیگه مطرح بشه و فرمودن یه مرتبه که قراره که در بنیاد عرض کنم که این یه همچین بس برنامه برگزار بشه و
در دانشگاه تهران هم اینو تدریس کردی، دانشکده معماری.
بعد چشم حالا اگه پیش اومد من خدمتتون عرض می‌کنم که اصلا انگیزه چی بوده. چشم به هر حال این که فهمیدن که یه همچین برنامه در هست و یه صحبت اینجور بشه، من هرچی راستش گشتم ببینم که چه سنخیتی این مطالبی که قرار بنده عرض کنم خدمت شما با این سابقه که بنیاد توحید داره که از اساتید به نام دعوت میشه در زمینه عرفان، فلسفه، ادب، سیاست، مسائل دینی میخواد صحبت بشه، من بیام یه دفعه راجع به یک مش از که موجوداتی که ما معمولا زیر پامون لهشون میکنیم و خیلی با یه با مگسکش به دنبالشون میریم بخوام بیام چیزی بگم چه سنخیتی اصلا داره. و خیلی برای من مشکل بود، هم به دلیل سوابقی که بنده ندارم، البته اینجوری که فرمودن واقعا خیلی بعد خیلی خیلی تو حرارتی زیاد بوده، تبخیر شده بوده، غلظتش بالا رفته بوده، واقعا به هر حال اون حد نیست، ولی از اون طرف هم مثلا سنخیتی پیدا نمی‌دیدم. با یکی دیگه از دوستانی که الان در جمع حضور دارم من صحبت کردم، گفتم والا من نمی‌دونم این مطالبی که من بیام بگم و لطف کردید که من فرمودید که من بیام بگم، خب چه جوری این رو من ارتباط بدم؟ گفتن هیچ کاری نداره، بگو که موریانه، نقش موریانه در اسلام و به این ترتیب این ارتباط خودش برقرار میشه. و بعد دیگه بندم خب یه مقداری به هر حال روحیم تقویت شد که خب پس میشه این مطلب رو مطرح کرد و بعد یه اومدم خدمتتون که این موضوع رو توضیح بدم. عرض کنم خدمت شما که بله، من حالا خیلی علاقه من به طبیعت داشتم، همینطور که اشاره فرمودن، از بچگی هم خوشبختانه علاقه‌ام که در شهر زندگی میکردیم این آزادی رو داشتیم که داشتم و همه کسایی تو خونه بودن داشتن که برها برن و اونجوری که میخوان با محیط آشنا بشن و دوتونم برن تجربه عملی پیدا کنن با هر چی که بود، سوسک و ملخ و شته و عرض کنم پروانه و حشه و هر چی که شما فکر بکنید. و مثلا از نمونه چیزایی که من اون زمانا داشتم که خیلی برام جالبم بود و حتی با سختی هم اینو مثلا میتونستم تو خونه بقبولونم، مثلا من این چیزی که به عنوان پت اینجا مثلا مطرح هست، من جغد نگمی داشتم مثلا. و خب این عرض کنم که خب خیلی الان خیلی این چیزا متعارف شده، ولی مثلا شو فکر کنید برگردیم به 50 سال پیش یا بیشتر، خب خیلی راحت نبود همچین کاری کردن. ما جوق عقرب و غیره، برام خیلی جالب بود که این رفتارها اینا رو ببینم و خیلی علاقه من شدم و این همین مسیر رو ادامه دادم و به هر حال الانم تقریبا بخشی از زندگیم همین چیزها هستش. یکی از موضوعایی که خیلی برام جالب بود این بود همین رفتارهای به هر حال جانوران بود و رفتارهایی که به صورت خاص و رفتارهای خیلی پیشرفته‌ای که درشون وجود داشت اصلا بچگی دنبال می‌کردم. حالا مثلا بتونم عرض کنم موچه‌های مختلفی در حیات خونه بودن، من برای اینکه اینا رو با هم ببینم چجوری ارتباط با هم دیگه دارن، می‌رفتم با شکر رو یک مسیر خط بسیار باریک از یک نوع مورچه به مورچه دیگه اینا رو به هم وصل می‌کردم، بعد این مورچه‌ها می‌اومدن شکر رو می‌بردن بعد به هم می‌رسیدن و اونجا دیگه صحنه کارزاری بود دیگه در اونجا و خیلی اتفاقات در اونجا میافتاد. من نگاه میکردم مثلا با ذره بینی چیزی نگاه میکردم ببینم اینا چیکار میکنن، چه برام خلاص جالب بود. و به هر حال ولی یه چیز بسیار جالبی که برام یه مرتبه یه کتابی رو مثلا همون کتاب معروف موریس متلینگ رو که در مورد زندگی موریانه و مورچه ها و اینا بود میخوندم و خب خیلی برام البته خیلی خیلی ابتدایی هست نسبت به اون چیزی که بعدها به هر حال کش شد و شناخته شد، و خیلی برای من انگیزه ای بود برای اینکه بتونم یک چیز، یک سطح دیگری از عرض کنم که رفتارهای موجودات رو و ارتباطی که با محیط دارن و کارهایی که در محیط میکنن رو عرض بکنم که بشناسم. و همین زمینه شد که اساساً ادامه دادم و خب دیگه خیلی رفتم مطالبی که مربوط به تحقیقاتی که شده بودم میخوندم و مجموعاً منجر به این شد که یک سری چیزی تهیه شد، یک مثل یک درسی درست شد که در دانشگاه تهران بعد رشته معماری در طراحی صنعتی به اسم انسان طبیعت طراحی و انسان طبیعت معماری این رو درس میدادن و همچنان هم ظاهراً میدن و درانس هست و از همون کتابی هم که کتاب خیلی شخص خیلی به نامی بود آتو وان فریش که برنده جایزه نوبل شد در کشف زبان زنبور عسل، زبان ارتباطی حشر، یک گروهی از حشرات، اون هم ترجمه شد و بعد به عنوان یک تکستی به هر حال در تدریس میشد، احتمالاً همچنان هم به عنوان یک منبع حاشیه‌ای داره ازش استفاده میشه و خب اون دیگه ابعاد دیگه‌ای پیدا کرد و برای خود بندم پیدا کرد و اینو بازم ادامه دادم. و علت این که آنچه که به اصطلاح در این رفتاره که به عنوان معماری حالا ازش نام برده میشه با اون رفتارهای دیگه که حالا در بچگی انجام میدادم این بود که به هر حال در معماری ما وقتی که داریم معمولا دارای معماری که در حقیقت تغییر هوشمندانه و هدفمند در محیط زیست هست برای اینکه به یک هدفهای خاصی پاسخ به نیازهای خاصی رو بدیم و برای اینکه همچین کاری انجام بدیم که اون تغییر رو ایجاد بکنیم یا یک ساخت و ساز خاصی رو ایجاد بکنیم احتیاج به طرح مشخصی براش هست که بتونه به اون نیاز خاص پاسخ بده و باید از امکانات و عرض کنم که موادی که در محیط وجود داره استفاده بکنه و اون ساخت و ساز خاص رو بتونه که به وجود بیاره و اگر قرار بشه که این کار جمعی انجام بشه، خیلی از موجودات جمعی انجام میدن، بخواد انجام بشه احتیاج به هماهنگی خیلی گسترده‌ای داره و اینکه بتونن با این هماهنگی یک ساخت و ساز عرض کنم که ساختارهایی رو به وجود بیارن و این خب یک سطح دیگری از عرض کنم که فعالیت، مثل اون نبود که دو تا مورچه‌ها به هم برسن و شروع کنن به دست سرکله همدیگر رو کشیدن و کندن و اینا و خیلی متفاوت بود. بعد اینی که من میخوندم و علاقه من شده بودم دنبال میکردم و متوجه شدم که خب خیلی تحقیقات عجیب وسیع صورت گرفته که در حقیقت این یک رفتاری است که در تمام سطوح جانوران وجود داره و عرض کنم که از اندازه‌های بسیار بسیار کوچک تکسلولی تا اندازه های خیلی بزرگ که حالا خود ما مگر از همون در نظر بگیریم یا حالا حیوانات موجوداتی که مثل ما نیستن، مثلا فرض فرمایید که انواع پرندگان و پستانداران متعددی، اینها دارن این کار رو انجام میدن و به هر حال یک نوع کاری که انجام میدن و ارتباطی که اینها با خودشون دارن و با محیط دارن و اثری که در روابط همدیگه میذارن، برای من این حداقل این احساس رو ایجاد میکرد که یک چیز دیگری وجود داره، یعنی یک فهم دیگری وجود داره در حالا بگیم جهان. من خیلی اکراه دارم به اینکه این چیزها رو خیلی بچسبونم به سری به اصطلاح آموزه های دینی و اینها بچسبونم. به نظر من چیزیست که هر کسی خودش باید پیدا کنه اونو ببینه اگر که میبینه اون رو و ولی به هر حال اون احساس رو در من به وجود میاد. در این منجر به این شد که حالا خدمتتون بنده هستم و این صحبت رو میخوام خدمتتون ارائه بکنم که مربوط به همین مثلا به عنوان موریانا هستش که و معماری یا ساخت و سازی که اونها انجام میدن. من قبل از اینکه به اون بپردازم راستش نکردم مثل که ببخشید من فکر کردم اون قسم قبلا وضع شده و بله حالا یکی از و این یک ساختمان معماری موریانا هست که در داخلش که بریم شاید یکی از شگفت‌آورترین چیزهایی که ممکنه که حداقل موقعی که من می‌دیدم هنوز این احساس در وجود در هست، هنوز واقعا خوش شده بود که عجب چیز خیلی غیر عادی است و اون چیزی که اینجا ساخته شده. بله من قبل از اون فکر کردم بعد نیست یه توضیحی در مورد اساسا این وضع جمعیت جانوران و موجودات زنده در جهان خدمتتون بدم، یه درک مثلا روشن‌تری نسبت به اون بحثی که حالا خدمتتون میخوام ارائه بکنم پیدا میکنیم. به طور حالا تقریبا اطلاعات تقریبا دروس هستش. ما در مورد جانوران داریم صحبت میکنیم. جانوران برای دستبندی های شدن و یک گروه بندی های سلسله و خانواده و رده و رسته و اینها دارن. حدودا 1,300,000 تا 1,500,000 موجود جانوری در جهان نامگذاری شده، یعنی یعنی پیدا شده، اسمش گذاشتن. و این اسم گذاشتن به معنای این نیست که دقیقاً میدونیم چیه، به معنای اینه که حالا میگیم که مثلا میگیم که فرض بفرمایید میگیم این سوسکه، مثلا این ملخه، حالا فرض بفرمایید تو در این سطح. و ولی پیش احتمال داده میشه که بیشتر از دو برابر این، شاید حدود 1-3 میلیون یا بیشتر از این نوع موجود مختلف در جهان وجود داشته باشه. من راجع به موجود تکسلولی صحبت نمی کنم، راجع به میکروب ها، راجع به عرض کنم انواع باکتری ها، انواع موجودات ذره‌بینی، ویروس ها غیره، که اصلا راجع به اون اگه بخواد صحبت بشه اصلا غیر قابل تصور هستش. اون حجم و تعداد و اون عرض کنم که گستره‌ای که اینها دارن، فقط راجع به اون چیزی که به چشم میبینیم و میتونیم به راحتی لمس بکنیم خدمتتون بگم. از این تعداد حدود 1,300,000-1,400,000 تایی که حالا یا تا 500,000 تایی که عرض کردم، بیشتر این تعداد جانوران که در دنیا وجود دارن میدونیم که حشرات هستن. یعنی حدود این اینجوری در نظر بگیم، اگر این بزرگیه که نمایندهشون هم این مگس است که اینجا حالا عکسشو گذاشتن، حدود 1,000,000 عرض کنم که از این موجودات شناسایی شدن، که مگس، پشه، سوسک، شته، عرض کنم هر چی که ما به عنوان حشره میشناسیم و به هر حال میبینیم و احتمالاً با وسایل خیلی تکنیکی مثل دمپایی و این چیزا به دنبالشون هستیم، اینها به هر حال جزء اونها هستن. و بسیاری از اونها که نمیشناسیم ولی فکر میکنیم که به هر حال یه ممکنه حالا یه جانب موجوداتی هستن، از اون دسته قرار میگیرن. 1,000,000 یعنی بیشترین تعداد جانوران در دنیا حشرات هستن. بعد از اون به ترتیب با گروه عنکبوتیان و عقربا را داریم. عقربا و عنکبوتا که احتمالاً تو شما تا این موقع شاید همچنان شما رو جز حشرات می‌دونستین و این نیستن. واقعا عنکبوتا و عقربا یه گروه دیگری هستن. یه چیزی حدود از خانه 100,000 تا از اینها هم شناسایی شدن، که سر چند هزار که اینها حدود 40,000 تا فقط عنکبوت هستن و موجودات بسیار مفیدی که باز معمولاً ما عرض کنم که در تعقیبشون هستیم و از بینشون میبریم، ولی خب با اون کار اتفاقات زیادی برای مشکلاتی برای خودمون ایجاد میکنیم. و بعد عرض کنم که دیگه میره توی موجوداتی که شما خیلی باشون در ارتباط ندارید، انواع حلزونها و کلن نرمتنان هستن، یا که اینا یه چیز حدود 90,000 تا هستن، حدود 70,000 تا انواع بیمهرگان هستن که مثل عروس دریایی، همون جلفیش که سمبولش یا دیده شده جاهای مختلف و تو کارهای تزیینی هم هست، حدود بیشتر از 60,000 تا از سخت‌پوستان مثل خرچنگ و اینا هستش، حدود 32,000 تا انواع ماهی ها هستن، پرنده های چیزی حدود 110,000 تا گونه شناسایی شدن و همین تعداد در مورد خزندگان هستن که به صورت این مارمولکشون داده شده، حدود 75,000 تا تقریبا دوزیستان هستن که قورباغه و وزغ و عرض کنم که سمندر و غیره، که در همین حد شما بیشتر باشون ارتباط قاطعا ندارید، زیادن. وقتی شما همین تو همین دور برا را برین به همین این موجودات همینجور دارن حرکت میکنن هستن و حضور اوناست که ما میتونیم اینجا حضور داشته باشیم، وجود اوناست که ما میتونیم که اینجا به هر حال زندگی بکنیم. البته ما تلاش داریم میکنیم که اونا رو از بین ببریم. و یه چیزی حدود 5,500 تا پستانداران هستن که ما خودمون جزء اونها از کنم که تو دستبندی قرار میدیم. حالا یه چیز شماتیکی از تعداد موجوداتی که دستبندی که وجود داره و تعدادی که هستن رو شما ملاحظه کردین. بد نیست، ولی خب فقط بدونیم که نسبت وزنی اگه آدمای همه دنیا حدود 8 میلیارد 7 میلیارد خورده انسان در دنیا وجود داره، جمع توناژش رو حساب بکنیم جرم اینها حدود 350 میلیون تن بیشتر نیست. در مقابل همین حشراتی که ما به هر حال زیر پامون لهشون میکنیم، یه چیزی حدود 100 میلیارد تن حشره در دنیا وجود داره در که به هر حال به نظر ما اصلا نمیاد، ما خود اونو خیلی بیشتر از اونا میبینیم، ولی نسبت اصلا یه چیز خیلی غیر قابل تصوری است. و عرض کنم که چون میخوایم راجع به موریانه ها صحبت بکنیم، این نماینده موریانه ها هستش، اینا که نماینده انسان هستش، انسان 350 میلیون تن انسان در دنیا وجود داره، در مقابل موریانه بسیار ناچیز و کوچکی که حدود 2 تا 3 سانت ماکسیمم طولش نیست، بنهای ملکه که خب بعد میبینیم خیلی بزرگتر هستش، حدود 700 میلیون تن موریانه فقط در دنیا وجود داره، یعنی نسبتش دو برابر آدم ها در کل دنیا هست. اونای دیگه هم که حالا البته خب جالبه که گاو تناژش از ما یکم بیشتره، 150 میلیون تن تقریبا تناژ گاو بیشتره، البته گاو فیزیکی، گاو غیر فیزیکی نمیدونم، شاید تناژ از ما کم بشه به اونا اضافه بشه. عرض کنم که بله، خب اینا رو که خدمت شما عرض کردم، تمام این یک نقشه از به اصطلاح درخت حیات، شجره حیات هستش که بر اساس هم مطالعات که شده این به سری چیز کارتونی کاریکاتوری از اون چیزی که واقعا در طبیعت وجود داره هستش. خیلی این شبکه پیچیده عجیبی است که هر کدوم از اینا که شما می‌بینید، مثلا اینجا چه جوری از حدود، در اسلاید بعدی می‌بینیم، از حدود تقریبا یه چیز نزدیک 1 میلیارد سال پیش که این تنوع زیستی به این شکل شناسایی شده به وجود اومده در کره زمین، بعداً اومده یه شاخه شده حشرات. این حشرات همون 1 میلیونی هستن که خدمت شما عرض کردم، 1 میلیون خورده ای که خدمتتون گفتم، یعنی این شاخه خودش که اینجا شما یک چیز خیلی بزرگ و قلمبه ای شما در نظر بگیرین که این اون بیشترین تعداد اون موجوداتی که در جهان وجود دارند و در کره زمین وجود دارند رو در بر میگیره. و عرض کنم که هر کدوم بیشتر به غیر از بعضی از اینها که از بین رفتن، این شجره همچنان در جهان وجود داره و در لایه‌های مختلف در جهان وجود داره، ما داریم به اون زندگی میکنیم. این شجره است که ما رو در این انتها قرار داده، در حقیقت وجود این درخت هستش که شکوفه نهاییش ما هستیم یا شاخه و ترکه نهاییش ما هستیم و اینا رو هم ساخته شده رفته بالا. به هر حال این شاخه گیاهانشه و اینم شاخه جانورانشه که ملاحظه میکنیم. اگر حال بحثش لازم بود بفرمایید، من خدمتتون هستم. اسلاید بعدی به نظر من خیلی اسلاید گویاتری هست. قبل از این به موریانه برسیم، حدود 5 میلیارد سال پیش تقریبا کره زمین به وجود اومد. حالا در اتفاقات که در بالای زمین یا در اصطلاح کازمولوژیکال به وجود رخ داده، کره زمین به وجود اومده و از حدود تقریبا نزدیک حدود 1 میلیارد سال پیش، البته از 4 میلیارد و 500 میلیون سال پیش اولین هسته های حیات در کره زمین به وجود اومده. 4 میلیارد و 500 میلیون سال پیش آنچه که ما به عنوان حیات تعریف میکنیم، البته ببینیم ما خودمون محور قرار میگیم و تعریف میکنیم چه حیات چیه. تعریف حیات تعریف خیلی پیچیده است و هیچ تعریف متقن به اصطلاح ثبت شده ای که همه در اون اتفاق نظر داشته باشن شاید شما پیدا نکنید، چون با پیشرفت علم که صورت میگیره و یا به اصطلاح تعریف های جدیدی که در این زمینه ها میشه، واقعا دید ما هم تغییر میکنه، فهم ما هم تغییر میکنه. این حدود 4 میلیارد 500 میلیون سال پیش حیات به وجود اومده و بعد از اون به بعد از یه چیزی حدود 1 میلیارد سال پیش تقریبا موجودات به اون شکلی که تو عکس قبل دیدین لایه های اولیه شروع کردن ساخته شدن و بعد فرض کنیم من از اینجا شروع میکنم و این همینجوری میلیون سال حرکت کرده، آمده تقریبا و همینجوری پیش اومده تا ما رو رسونده به عصر جدید که در اینجا هستش. اون چیزی که الان خیلی شما در مدر خلا در جاهای مختلف در فیلم‌ها، عکس‌ها، نمی‌دونم کتاب‌ها که دایناسورها و اینا خیلی چیز چشمگیری هستن و مثلا می‌بینیم، حدوداً اینجاها به وجود اومده و از حدود 185 میلیون سال پیش به وجود اومده و تقریباً در اینجاها به پایان رسیده. یعنی حدود 120 میلیون سال پیش، 65 میلیون سال پیش دایناسورها از بین رفتن. حدوداً در سال‌ها که خیلی دقیق به این دقت نیست، ولی حدود 105 میلیون سال 20 میلیون سال پیش از بین رفتن، زندگی کردن، 65 میلیون سال پیش از بین رفتن و بعد پستانداران بر روی زمین پیدا شدن و البته خب اون همه اون لایه های دیگه فعال بودن تا بعد همجوری اومده جلوتر 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 و حدود 2 میلیون و 500 هزار سال پیش که تقریبا اصلا دیگه نمیشه تو این اشل دیدی همچین چیزی رو، 2 میلیون و 500 هزار سال پیش ما یه موجودی شبیه که به ما بیشتر شبیه هست که تونسته رو دو پای خودش بیسته، یه موجودی بهش میگن هومو ایرکتوس، مثل انسان راست‌قامت، اون پیدا شده که شروع میکنه و در دنیا شروع میکنه راه افتادن. تا این نقطه تقریبا همه موجودات در جایی که بودن قرار داشتن، زندگیشون رو میکردن و ساخت و سازهایی که میکردن، فرایندهایی رو که به وجود میوردن، اینا هر همشون زمینه سازی برای بالا بردن سطح حیات به یک لول بالاتر، به یک سطح بالاتر مثلا ممکن میشده. یعنی یک لایه، یک رد سطحی از موجودات درست میشدن یه سطحی از موجودات که درست میشدن میلیون ها سال وجود داشتن و مثل اینکه دارن زمین رو شخ میزنن، آماده میکنن، فضا از نظر امکانات زیستی ارگانیک فراهم میشه برای اینکه یک اتفاقات جدیدی به وجود بیاد و یک لایه دیگری از حیات افزوده بشه و یک سری موجودات دیگه ساخته بشن بیان بالا. یه ذره بالاتر چند میلیون سال بعد، چند ده میلیون سال بعد، دوباره این لایه که ساخته شده یک فعالیت ها در یک سطح بالاتری اتفاق افتاده و یک فعل و انفعالات و واکنش های خیلی متفاوتی و متعالی تر، یا اگه این تعابیر در زیستشناسی که معنی نداره ولی فرضاً اینجور بگیم متعالی تر متکامل تری به وجود اومده، زمینه بستر رو فراهم کرده برای اینکه یک رده بالاتری برسه و ما رو همینجور رده 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 برده بالا و انتها ما رو رسونده به اینجا. این سطح وجود داره که ما بهش متکی هستیم و زندگی داریم میکنیم باش. این سطح وجود داره که یعنی در حقیقت مثل یک شجره حیاته که همینجور شاخه شاخه رشد کرده رفته بالا و در یک زمانی حدود 2 میلیون 500 هزار سال پیش یه ترکه اضافه داده بیرون. این ترکه اضافه اونی هستیم که ما شبیه ما تقریبا، ما هنوز نیستیم، شبیه ما بوده. ولی این شجره خودش یه چیزی حدود بیشتر از 4 میلیارد و 500 میلیون سال وجود داشته. تفاوتی که فقط اینجا وجود داره اینه که این ترکه نازکی که به وجود اومده اونقدر توانایی پیدا کرده به دلایلی که حالا از بحث قطعا ما اینجا امشب خارج هست، این توانایی رو داره که بتونه بزنه ریشه اون درخت بخشکونه، خراب بکنه و کاری بکنه که آخر سر همه این درخت بیفته پایین، که این اتفاق برها ظاهرا یک اتفاق محتومی است و داره میفته. خب به این ترتیب بله، پس حالا به توجه بکنید انسان در اینجا تو این خط آخر اومده پیدا شده. انسانایی که شبیه ما هستن حدود 250 میلیون سال 250 هزار سال پیش پیداشون شده. 250 حدود 200 اندی 250 حتی 70 میلیون هزار سال پیش تعداد زیادی آدم در بیشتر از حدود 24 گروه آدم‌های مختلف وجود داشتن. آدم که میگیم یعنی کسایی که بتونن راست‌قامت بایستن، فکر بکنن، ابزار بسازن، تکلم بکنن، عرض کنم که اجتماعات متفاوتی در نقاط مختلفی از یک نقطه در یک نقطه دیگه به وجود بیارن، اونها بودن. یک دفعه یه جوری میشه که همشون از بین میرن و فقط یک نوع باقی میمونه، اونم این بوده که ما هستیم، انسان هومو سیپینس، انسان خردمند به اصطلاح ما بودیم و حدود از حدود 70,000 سال پیش دیگه شروع کردیم به دیگه راه افتادن در دنیا به طور خیلی جدی و تغییرات خیلی اساسی رو ایجاد کردن و از حدود 150 سال قبل تا الان هم که کارهایی که کردیم که تقریبا هیچ شهاب سنگ و هیچ زلزله‌ای در دنیا قبل از اون نتونسته بوده یک کاری انجام بده. میخوام بریم بپرازیم به اما بحثمون با هم راجع به موریان ها صحبت کنیم. موریان ها همچین موجوداتی هستن، احتمالا همه دیدن، همون که ما خلاصه به کلارک و نمیدونم ترمینکس و همچنین این شرکت هایی که میان معمولا و همیشه هم خیلی برای ما اسباب دردسر هستن، نگران هستیم، مخصوصا در کشورهای مثل جاهای مثل امریکا که ساخت و سازها همشون چوبی هستن، اینا خب خیلی موجودات خطرناک و نگران کننده ای هستن. میخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم. عرض کنم که با کارهای بله نمونهش میبینیم که وقتی که وارد به چوب بزنن یه همچین اتفاقاتی میفته و میتونیم ببینیم که چه بلایی سر یه خونه میتونه بیاره. در عرض مثلا یه چیزی حدود 15 تا 20 سال یه خونه رو تبدیل میکنه به عرض کنم چوب پنبه که یه دفعه میبینید که میریزه و یا به هر حال خساراتی که میزنه جبران ناپذیره، کلا بر اساس از بین برد و به هر حال روشهایی براش به وجود میاد باشین چه جوری مبارزه بکنن این به جای خود یا در جنگل ها در ببینین که چه کار میکنه. اما واقعا موریانا فقط این کارا رو انجام نمیدن، کارهای عجیب دیگه انجام میدن، ساختمانه عجیبی میسازن و شاید بهترین معماران جهان به غیر انسان بشه، شاید بشه بهشون ازشون یاد کرد. برمیگردم دوباره به این عکس، من تعدادش همجوری به شما نشون بدم. انواع مختلف میسازن که میبینید چقدر چیزای عظیمی است، بستگی به اینکه کجا زندگی بکنن. یعنی چون معماری که معمارایی که ما داریم، مثلا یکی از یادم وقتی که ما اینجا هم همینطوره، ما معمولا یه مدل رو درست میکنیم، بعد تگزاس میدیم یه مدل، کانزاس میدیم یه مدل، کالیفرنیا میدیم یه مدل، همشون کپی یه شکل هستن، هم یه تغییرات جزئی میکنه. ولی خاصیتی که اینا دارن اینه که بستگی داره کجا باشن، با چه مسائلی کار دارن، با چه عوامل زیست محیطی ارتباط دارن، چه نیروهای محیطی هستن که اونها تاثیر میذارن و در طرح و نقشه اونها برای اینکه اون منظور خاص رو مثلا تامین بکنن این دخالت دارن. اون عوامل چه هستن، میتونن که تغییر در معماریشون بدن که من یک دو موردش رو خدمتتون نشون میدم. و جالبه که مثلا موریانه که در اینجا زندگی میکرده، وقتی که گناهاشو برشن بردن توی نقطه دیگه در صدها کیلومتری بعدتر گذاشتن، اون شروع کرده معماری کردن، اما برنگشته دوباره اینو بسازه یا اینو بسازه، اون چیزی رو ساخته که متناسب با مصالح اونجا بوده، با عواملی که در اونجا بوده و نیازهایی که در اونجا بوده مطابقت داشته. بله، حالا انواعش رو ببینیم که ما به هر حال این خانواده موریانه ها دو تا عنصر اصلی داره که این دوتا هستن، شاه و ملکه. البته اول شاه و ملکه هر دوشون این شکلی هستن. شاه و ملکه تنها اتمن بعدن اسمشون بعد الان عوض شده بشه قاعدتاً دیگه. بله نمیدونم من چی بذاریم، حالا شما راهنمایی کنید. بله عرض کنم که شاه و ملکه تنها دو مثلا موریانه هستن که اینها بال دارن و چشم دارن، بقیه‌شون همشون کورن، هیچ چی نمیبینن. اون معمارا که شما میبینید هیچ چی نمیبینن و در تاریکی مطلق زندگی میکنن، ولی در همون تاریکی میسازن و میآفرینن. عرض کنم که این دوتا اونها هم به دلیل اینکه یه بهران نیاز دارن در محیط بیرون برن. توجه کردیم که شبا بعضی موقع ها تو خونه ها یه دفعه در یه فصلی از فصلهای تابستون و همین الان تو پاییز، شروع پاییز، یه دفعه یه مقدار زیادی پشرهای بالدار دور چراغا جمع میشن، یه شبای خاصی در مثلا در فصل تابستان در این فصول جمعیتشون میبینید. اینا در حقیقت اون موقعی هستش که این عرض کنم که پسرها و دخترهای جوان این عرض کنم که خانواده، این کلونی، اینها به سن ازدواج رسیدن و باید برن و عرض کنم که جفت خودشون رو پیدا کنن. برای همین اینا بال دارن و شروع میکنن به پرواز کردن و خلاصه مراسم مختلفی رو انجام میدن تا اینکه به اصطلاح جفتگیری میکنن و بعد از اون در مورد موریانه ها شاه و ملکه با هم دیگه زندگی میکنن. اونای دیگه اینجور نیستن، حشرات دیگه مثل موشه ها اینا اینجور نیستن و بعد میان پایین. و از یه مرتبه این تو طبیعت بودیم، من میتونم نشونتون بدم که بگم که یه اتفاقاتی نحوه راه رفتنشون اینا نشون میده کدوم شاه کدوم ملکه است دارن چیکار میکنن، اینا قشنگ معلوم میشه چه اتفاقاتی داره میفته. بعد بالشون میفته و میرن در یه زیر زمین و شروع میکنن به اصطلاح زندگی رو، تشکیلات رو وجود آوردن. چون اینا در بیرون دارن زندگی میکنن، چش دارن، احتیاج به نور دارن، برای اینکه هم بتونن همدیگه رو ببینن، اصلا خوشش میاد اصلا دیگه نمیاد. عرض کنم که بعد از اون که یه کلونی و یه اجتماعی به وجود اومد، اون وقت بقیه‌شون پیداشون میشه که یه سری کارگر درست میشه پیدا میشن که تعدادشون بسیار زیاده، یه سری سرباز تولید میشن که سربازای در حال میر غضب هستن، چنگ آروارهای خیلی قوی دارن، و یه سریشون هم مثلا این سربازا هستن که اینا خیلی جالب مثلا مواد شیمیایی تزریق میکنن و شلیک میکنن و میتونه تا حدود 5 سانتی متر هم شلیک بشه، و وقتی مثلا یه مهاجمی پیدا میشه اینا جمع میشن همزمان شلیک میکنن تا میریزه به دست و پای اون مهاجم و چسبون میشه، خلاصه گیر میکنه فرار میکنه یا بعدن نامینا خبرش میرسن و بعد نوبت این مرحله اینا وارد عمل میشن و با اون چنگک با اون آروارهایی که دارن به هر حال خطر رو رفع میکنن. خب وقتی که این مثلا آمیزه صورت گرفت، بالا افتاد، بعد از مدتی به هر حال ملکه شروع میکنه به بزرگ شدن و موریانهایی که تقریبا به این اندازه هستن. در مورد ملکه مثل من سریعتر برم میذاره جلوتر به این اندازه میرسه، و برای اینکه اندازه دقیقتر شدیم ببینیم که به این اندازه میرسه، تقریبا این ملکه است. بله این تقریبا میشه به اندازه 25 سانتی متر طولش و یه بالشتکی میشه به قطر انقدر تقریبا، و میتونه که روزانه تا عرض کنم که بیشتر که نزدیک 30,000 تخم بذاره، و این دائما در اون حشره مادم نرم در کنارش هست. البته این حشره خیلی حشره پر از تخم پر از مواد پروتئینی و چربی هست، برای همین ازش استفاده های خاصی هم میشه با انسان میکنه. عرض کنم که بله خب از اینو دیدیم. خب یه اطلاعات دیگه که حدود 300 میلیون سال بر روی زمین بودن، حدود بیشتر از 3500 گونه مختلف از فقط همین موریانایی که گفتیم که حدود 700 میلیون تن عرض کنم وزنشونه، یه همچین تعدادی تقریبا گونه دارن. تنوع جمعیتیشون ملکه حدود 15 تا 50 سال عمر میکنه، به طور متوسط 25 سال عمر میکنه، ماده نر حدود 12 تا 13 سال بیشتر عمر نمیکنه، و بعد یک پادشاه جدید میارن. یه سیستم ملیس خبرگان یا مؤسسان داره که البته خیلی هوشمندن، خوابشون نمیبره. عرض کنم که اونا یک اتفاقاتی میفته داره خدمتون عرض میکنه. بعد کارگرها اینا هستن، تک همسری در اونجا وجود داره، تا موقعی که این پادشاه هستش پادشاه دیگه وارد نمیشه، و عرض کنم که تعداد تخمایی که میذارن در روز اول میذاره 10 تا 20 تا، برای چند سال 5 6 سال روزی 1000 تا است، و بعد تا حدود بیشتر از 30,000 تا 40,000 تا تخم در روز میذاره، و جمعیتی هم که در یک کلونی هستش بین حداقل 20,000 تا چند میلیون 5 6 تا 7 میلیون در هر تشکیلاتی وجود داره. خب یه چیزی که مهمه که توجه بکنیم، یه دوره مجدد من توضیح مجدد بدم، این که ما معمولا وقتی از معماری صحبت میکنیم در حقیقت داریم از تنظیم شرایط محیطی صحبت میکنیم. هدف اصلی معمارا کاملا ساخت و سازهای معماری، معماران و مهندسی، در حقیقت تنظیم شرایط محیطیه. باد میاد، باد گرم میشه، سرد میشه، بارون میاد، ما میخوایم که یه جایی فراهم بکنیم بریم توش راحت باشیم. بعد میخوایم که یه جوری باشه که چیزایی که مایحتاج بلافاصله مورد نیازمون دم دستمون باشه، اونا رو سعی میکنیم فراهم کنیم. کشاورزی هم که میریم میکنیم در حقیقت بغل دستمون، میخوایم که بلند نشیم این ور اونور راه بیفتیم بریم از کنم که مواد غذایی جور کنیم، میخوایم برابر این کارهای مهندسی تماما برای تنظیم شرایط محیطی صورت میگیره. و یا اینکه خب و همینطور کنترل عواملی که منجر به برهم زدن این پایداری در محیط میشه، سد میزنیم مثلا، بند درست میکنیم، همه این کارهایی که انجام میدیم در حقیقت به خاطر تنظیم شرایط محیطی هستش. خب و البته خود در مورد انسان بحث مسائل احساسی و روانی عاطفی هم هست که از بحث ما خارج هستش، ولی معماری پایدار باید متکی باشه بر عرض کنم که عوامل پایدار محیطی که چیا هستن، انرژی ها هستن و جریان های پایدار محیطی و مواد محلی. خیلی از تمدن ها مثل شهر سوخته در ایران به مثال، و خیلی از مثلا اون پترا، اون تمدنی که نبتیه ها در شمال افریقا درست کردن، اینا عرض کنم که در اردن بعد اینا همشون از بین رفتن به دلیل اینکه زورکی بودن، یعنی چیزی بود که در محیط نمیتونستش، با محیط تعامل نمیکرد و به هر حال پایدار نمیتونست باشه. و هر چی بیشتر ایجاد همزیستی بتونه که در معماری بتونه با این ساخت و سازی که میکنه بتونه که هر چی بیشتر همزیستی با موجودات دیگه ایجاد بکنه، فراهم بکنه و بتونه از چرخه های محیطی که وجود دارن استفاده کنه. اون چیزی که الان در انرژی های پایدار، انرژی های نو و غیره صحبت میشه، در حقیقت رسید به کار بستن یک چنین چیز. حالا دیگه از اینم فقط یه برای اینکه عکس داشته باشیم من اینجا گذاشتم. خب اما بریم به ساختمان، ساختار. این نو ساخت و سازها رو در حقیقت برج های بلندی هستن، البته مثل در حقیقت برجی هستن که از این ور که نگاه میکنید خیلی پهنن، از این ور که نگاه میکنید خیلی باریکن، مثل یه دیوار میمونن که به هر حال جهت مشخصی از نظر به اصطلاح جهتیابی جغرافیایی هم دارن. در کشورهای در استرالیا، نیوزیلند، در کشور افریقا، که در افریقا خیلی از این بخشی از افریقا از این ساخت و ساز ما میبینیم، البته تعداد خیلی زیاده، گفتیم که دو برابر وزن انسان اینا دارن تو دنیا هستن و مثلا یه تصویر هوایش شما نگاه کنیم میبینیم که چقدر تعداد زیاده. مثلا قبرستان قدیمی مونه که حالا تو چشم کار میکنه اینها هستن. خب یکی از این دیوارا رو اگه در نظر بگیریم تا چیزی حدود 9 متر ارتفاع شونه، 9 متر یعنی تقریبا یه ساختمون 3 طبقه، و عرض کنم که قطر پایه شون یه چیزی حدود 5 متر هستش و در حقیقت 5 متر یعنی اگه من دستم رو اینجوری باز قد من که قاعدتا چیز یه قد آدم قد بلند مثلا میتونه که یه چیزی حدود 3 نفر میخواد از این طرف واسطه، 3 نفر از اون طرف واسطه تقریبا، که اینا بتونن که دستشون هم یعنی 6 نفر بگیرن دور تا دور اینو بتونن بگیرن. و بعد هم که در بعضی از ارتفاع که عرض کنم که قطر پایه در بعضی از اینا به 30 متر هم میرسه. خب شروع اینها چجوریه؟ وقتی اون ملکه و نر و ماده با هم دیگه به اصطلاح جفتگیری کردن، میرن در زیر زمین یه 4-5 سالی، بعضی موقع تو حدود 7 سالی زیر زمین یک فضای اینجوری درست میکنن، بعد به ساختمانش میرسن. بعد از اون مدت که وقتی یه شرایط بیرونی هم مساعد میشه، یه بارندگی چیزی میشه، شروع میکنن اولین چیز رو از خودشون به اصطلاح اثری از خودشون رو در بیرون به وجود میارن. و بعد از اون هم بعد دیگه از حدود 7-8-10 سال بعد شروع میکنه و این ارتفاع گرفتن و رفتن بالا که به اون حدود تقریبا ماکسیموم تا 9 متر هم میرسه. خب بازم یه نمونه های از اینا، بازم تنوعشون. اما ساختمان فقط به این ساختمان ساده نیست، ساختمان خیلی ساختمان پیچیده است. یعنی این ساختمان در حقیقت اینجور بتونم بگم که خیلی شباهت به ریه انسان داره. این ساختمان نفس میکشه و کاملا بسته است، اما تمام احتیاجات موجود رو، وجود این اصطلاح این حشره ناچیز رو از نظر ما تامین میکنه. خب اون دیواره رو شما اگه توش نگاه بکنید یک چنین شبکه‌ای می‌بینید تقریبا، که این در اینجا یه شبکه بزرگ، یک چمبر بزرگ، یک حجره بزرگی برای ملکه درست کردن. ولی ملکه جالبه که ملکه نمیتونه به اون هیکل گنده دور و برش، فقط بسته، کاملا بسته است، نمیتونه هر جا بده، چون فقط این موجوده عرض کنم که فقط تخم میذاره. خیلی آدم یاد خیلی از این کسایی میذیم و دور برام داریم که هیچ کار دیگه نمیکنن، فقط یه جا میشینن، بعد برشون دارن از این ور به اون ور ببرن، برایشون غذا بیان جلوشون بذارن، حتی نعلیناش هم جلو پاشون عرض کنم که صاف کنن. عرض کنم که اینجا هستش و ولی یه اتفاقاتی اینجا میفته، این فضاهای سبز هست که شما میبینید و یک سری کانال ها و تونل هایی که اینجا هست که حالا بهش بپردازیم که چی هست. بله حالا اینجا همین مثال زده، ولی من اجازه میدارم اینجا اولین کاری که میکنه اون وقتی که اون خونه جد اولی که این پایین میسازه، اون زیر خاک میسازه، یه چیزی تا 40 متر بستگی محیطی که داره، محیطی که درش به اصطلاح روش زندگی میکنه، نقب میزنه و در عمق میره و خودش به سطح آبهای زیرزمینی میرسونه. تا بتونه یک ارتباط، البته میگم 40 متر ماکسیمومه دیگه، نیاز نداره اونقدر بشه، تا بتونه یک ارتباط دائم از اولا آب این مجموعه تامین بشه و ضمناً حرارت، چی میگن، رطوبت لازم برای این مجموعه فراهم بشه. و این در واقع مثل یک کلاهکی روی این قرار گرفته که این بخارا رو جمع کنه. اما چیزی دیگه که در اینجا وجود داره اینه که حالا این در اون کانالا اینجا هستش، اینجا یک چمبره بزرگی درست میکنه که من حالا سایزشو بعدا بهتون نشون میدم که ببینید که تقریبا اصلا غیر قابل تصور و تجسمه. یک سردابی در اینجا درست میکنه و این سرداب یک مقداری هم به اصطلاح این لایه ماسه اینجا، این لایه خاک اینجا وجود داره. مسائلش در نظر بگین، خاک محلی هست به علاوه فضلش، اما توجه بفهمید همدیگر اصلا نمیبینن، اینا تاریکه 100% تاریکه اونجا. و اینا یه سریشون میرن اون از کارگران میرن ماسه میارن، یه مقدار فضله میذاره اینا میگیرن و تقریبا نزدیک به سمنت های البته حال قدیمی، الان نمیدونم واقعا از نظر استرنگ مقاومت نمیدونم واقعا چقدره این اینا، به طوری که خیلی وقت اینا رو خواستم منفجر کنم مثلا با دینامیت منفجر میکردن، اینا مثل تیکه های بزرگش اینور و کنده میشدن میافتادن، یعنی اینجوری متلاشی نمیشدن. این ولی خاصیتش اینه که متخلخله، اون رطوبت اینا به اینجا راه داره، بعد میاد در اینجا و عرض کنم که این شبکه ها رو به وجود میاره. یک چیز جالبی دارن که در اینجا وجود داره اینه که هر ملکه مادری که میاد، هر ملکه که میاد با خودش یه چیز رو هم داره، یه جهیزی هم به خودش میاره. جهیزیش یعنی قارچ مخصوصه که از هر گونه‌ای نوع موریانه تا موریانه دیگه اون جهیزیه فرق میکنه. مثل همین به صد خود عروس خانم خود میدونن که بعد حتما اون چیزی که دارن با اون یکی با متفاوت باشه، اینا هم با هم دیگه قارچاشون با هم متفاوته. اون قارچ ها در حقیقت هستی اصلی ایجاد حیات در زندگی و در این مجتمع است. اون قارچ خاصیتش اینه که وقتی که در این محیط ساخت، فضا ساخت، کلونی ساخته میشه، موریان های کارگر میرن دائما از دور و بر میرن و مقدار زیادی میرن چیز گیاه های مختلف رو میجون، میکنن، میجون، میارن، جویدش رو میارن به داخل کلونی میارن. و بعد ملکه اون قارچی رو که ملکه مادر با خودش، ملکه با خودش آورده، میرن روی این میکارن. اون قارچ شروع میکنه به رشد کردن و از تغذیه میکنه از برگی که جویده شده، موریانه با خودش آورده داخل ساختمان، داخل کلونی آورده، و شروع میکنه دو تا کار انجام میده. کار اولش اینه که مواد غذایی تولید درست میکنه برای نوزادا و برای خب یه مقدارم برای خود سکنه که 7-8 میلیون اینجا زندگی میکنن. دوم این که به خاطر اینکه این قارچا دارن رشد میکنن، یه اتفاق دیگه میفته، حرارت میره بالا. به خاطر متابولیزمی که اتفاق میفته حرارت میره بالا. حرارتی وقتی که در داخل مجموعه رفت بالا، اولا که برای زندگی فضا مناسبتر میشه، رطوبت هم از بالا پایین میاد، تا 90-95% در اینجا رطوبت در این کلونی وجود داره. و بعد شروع میکنه هوا رفتن به طرف، هوا شروع میکنه به طرف هوای گرم به طرف بالا صعود کردن. وقتی اینجا صعود میکنه میره بالا، میره و در اون قسمت بالایی تا شاید در اسلاید دیگه بتونم بهتون نشون بدم، یه تعداد زیادی در این فضای گنبدی حفره های مثل لوله بخاری به اندازه 2 برابر تقریبا دست من به این بزرگی، تعداد زیادی شاخه وجود داره، به سلول کانال وجود داره که این حرارت از اینجا میره بالا، از اینجا وارد میشه به توی داخل این کانال های باریک دیگه که در بدن درست کرده، و در اینجا تبادل گازی با بیرون انجام میشه، همون کاری که ریه های ما انجام میده، یعنی گاز کربونیک رو میده بیرون، اکسیژن خالص رو، حالا هوای اکسیژن خالص هست، هوای تمیز رو تصفیه شده از فیلتر جد بدن جدار وارد میکنه، و چون سرده میره به طرف پایین، میره در سرداب، در اونجا تصفیه میشه دوباره از این مسیر که فیلتر میشه، میاد بالا، میاد به اینجا دوباره یک مکشی در اینجا صورت میگیره به خاطر حرارتی که تولید میشه، و این سیکل همچنان عرض کنم که کار میکنه که ملاحظه میکنه. که برای همین شباهتی بین ریه انسان و اون اینجا. خب گفته دیگه در که شرایط رطوبت چی گفته، شرایط دمارم که اینجا خدمت توضیح داده و بله باز اینجا هم توی شما ملاحظه میکنید اینجوریه دیگه. اینها کانالایی هست که میرن از اینجا برگ و اینا برمیدارن، کارگرها میارن اینجا وارد اینجا میکنن و بعد عرض کنم که از وارد میکنن در اون حجره ها قرار میدن، قارچ روش میذارن و این سیکل همچنان ادامه پیدا میکنه. حالا این یکی از اون جاهاییست که اون جایی که گفتم مثل دو بند بزرگتر از دور دست من هست، بعضی از اون کانال‌ها اینقدره، این آدم داره تو اون رو حرکت میکنه و اینو همون موریانه‌های میسازن که کورن و عرض کنم که ضمناً اندازه‌شون هم بسیار کوچیکه. من اجازه بدین که این فیلم رو نمیدونم چرا کار نمیکنه. بعد ببینید اون یکی از اون کانال‌های زیرزمینیه که گفتیم اون پایین اون تونل‌ها رو حفر میکنن و اینم اون این دیوید اتنبرو هستش که شما تو فیلم پلنت ارث و اینها دیدین، البته اون واقعا خیلی جوان‌تر بود، یه 35 سال جوان‌تر از این. حالا داره توضیح میده، ما صداشو نداریم، ولی جالبه که نوع معماری هم که دارن اینه که مثل این کولرای، مثل این چیلرا که ما معمولا سعی میکنیم یه چیزایی رو مثل سطر رو زیاد بکنیم، ورقه هایی رو ایجاد میکنیم که بتونه به خاطر جریان هوایی که به وجود میاد هوا رو خنک بکنه. همین اتفاق در اینجا داره میفته و این در اون کاری که اونو دارن میکنن، در اون معماری که اونو ایجاد کردن. متاسفانه صدا نمیدونم این الان فقط یک دو دقیقه هستش ملازم کنیم و اون همون سطوح رو نشون میده که بتونه یک نوع سلات در حقیقت یک نوع ایرکاندیشنینگ اینجا هستش دیگه، ولی اون همون در زیر زمینه و اون به بزرگی که ما تقریبا میتونیم چهار دست و پا تو اون حرکت بکنیم. توضیح میده اینا که اون منافذ داره توضیح میده. بعد یه من به فضای بیرون. خب حالا ملاحظه کنید این در حقیقت دیگه الان این شکل‌ها برای اون این شکل برای اون کاملا معنی پیدا میکنه. این همون حفره بود که اون آقا داشت توش راه میرفت و اینم یکی از اون نمونه‌های خیلی بزرگ که اون آقای اون طرف دیگه داشت چهار دست پا مثل گربه رو داشت تو شرکت می‌کرد، یک چنین چیزای عظیم بزرگی درست میشه و اینم فضاهایی که شما درش ملاحظه اونجا توضیح دادم اینجا می‌بینید. اما جالبه که همین گونه رو که در اینجا یه فضای کاملا بسته تولید کرده، ببینید تقریبا ایزوله است کاملا، وقتی به نقطه دیگه فکر می‌کنم الان خاطرم نمیدون از شرق افریقا به غرب بردن یا برعکس، همون گونه در جای جدیدی که شروع کردن سروش مطالعه میکردن یه معماری جدید درست کرد، یعنی طراحی رو عوض کرد متناسب به فضایی که اونجا داشت دیگه. اونجا لازم نبودش که اینجا رو ببنده، اینجا باز گذاشته بود. خب اینم که توضیح دادم، حالا برگردیم به سر رفتاراشون بگیم. این یه دونه خب ملکه هستش، اینا هم که شما اینجا میبینید سربازا میان و میرن، ملکه اجازه نداره جاش خارج بشه، فقط وظیفش تخم‌گذاری هستش. و عرض کنم که یکی از اینها به هر حال شاه هستش، بعد نمیتونم تشخیص بدم، بعد نمیدونم چش داره یا نه، ولی این تصویر اونقدر دقیق نیستش که بتونم بگم. و به هر حال بعد از این که شاه حدود پادشاه مثلا حدود 12 13 14 15 سالی زندگی کرد و مرد، قبل از اینکه بخواد بمیره ظاهرا یک درک عمومی در این کلونی وجود داره، میفهمن که این داره میمیره و میرن بلافاصله یه تعدادی از تخم‌های معمولی که گذاشته میدین، چون در حشرات اینجوری هست، شما ما در همه موجودات دیگه هم اینجور هست، با تغییر محیط شما میتونید که رفتار ژن‌ها رو تغییر بدین. مثلا یه نمونه بتونم عرض کنم، یه یافته جدید حدود 15 سال شناخته شده در دریاها، مثلا کوسه ها جمعیت نر و ماده ها کاملا بالانس هستش. وقتی شروع میکنن به در اثر یه اتفاقاتی از جمله شکاری که انسان میکنه یک جنس رو از بین میبره، جنس های دیگه اگر نر اضافه مونده باشه خودش رو تبدیل میکنه به ماده، و اگر که ماده اضافه شده باشه خودش تبدیل میکنه به نر. البته مدت طول میکشه. این درکی که این کارو میتونه بکنه، یعنی کوسه تصمیم میگیره که دیگه نر نباشه، و با این برنامه‌ای که ترامپ داره و ترانسجندر اینا نمیشه البته عرض کنم که این خود تصمیم میگیره که خودشو به اصطلاح تبدیل بکنه از یک نوع به یک نوع دیگه، به خاطر اینکه اون جمعیت بتونه که همچنان حفظ بشه و این تعادل و توازن وجود داشته باشه. و این در موجودات بسیار دیگری هم وجود داره. حالا نمونه شاخصی به شما عرض کردم. در یک درک غالبی در اینجا وجود داره که داره نر از بین میره، میرن مثلا یک پادشاه های دیگه رو مثلا به وجود میارن، و خیلی شبیه این رفتارهایی که توی مثلا خاندانه مثلا پادشاهی مثل انگلیس و اینا بود که توی فیلم ها آدم میبینه این کارها رو میکردن، میرن میارن و میکارنش بغل ملکه که تو تخمتو بذار، این کلونی باید زندگیشو بکنه و این رفتار باید همچنان به اصطلاح وجود داشته باشه. وقتی هم شروع میکنه، وقتی به سن ملکم که داره ملکم میمیره، دوباره همین اتفاق میفته. اون کلونی از بین نمیره، کلونی همچنان ساخته میشه، میره جلو. آنچه که تغییر میکنه اون عوامل که در داخلش هستن هست. ولی جالبه که درک این از کجا اتفاق میفته، این خب بعد انشالله یه موقعی شناخته میشه. خب اینم باز نمونه های دیگه که شما ملاحظه میکنید، و کار اینا میده که این کارگران میان تخمه رو جمع میکنن، میبرن و در جایی که بعد پرورش بدن پرورش میدن، که شما قبلا دیدین. و البته خب فقط اینا نمیخورن، خود اون دارم فکر کنم مثل تخمه آفتابگردون اونجوری چیز میکنن، استفاده میکنن. خب جالبه که فقط نکته هم بگم که یک پیشنهادی شده بود، یک فرضیه‌ای که احتمالاً اهرام مصر رو بخشی از طراحیش رو از ساختمان موریانه ها عرض کنم که الهام گرفتن، و راه دسترسی ها کاملا سابترینین هست، از زیر زمین صورت میگیره، و عرض کنم که و یه جاهای خاصی به عنوان جای شاه و ملکه در نظر گرفته، حجره های اونها در نظر گرفته شده و اینها. خب حالا من برگردم به این توضیح پوسترهایی که اول نشون دادم، دو تا رو با هم دوباره مقایسه کنیم. من خدمت شما عرض کنم که این چیزی که ما در اینجا می‌بینیم، من فقط خواهشم اینه شما این رو وقتی شما گفتیم خرچنگا مثلا حدود یه چیز حدود 70,000 نوع خرچنگ شناسایی شده، این شما اینو ببینید و ببینید این وسعت و عظمت و گستردگی اینو شما تجسم بکنید. انواع اینا لابسترها، کرافیش ها، نمیدونم خرچنگ ها، نم انواع اینهایی که وجود دارن در اینجا قرار میگیرن. یا فرض فرمایید که گفتیم عقربا و عنکبوت ها و اینا هم که اینجا هستن، که یه چیزی بالغ بر 100,000 تا از اینا گونه وجود داره، که هر کدوم از اینا فوق العاده جمعیت های عظیمی رو تشکیل میدن. این شبکه عظیم در حقیقت از اون زمان قدیم از اون حدود 1,000,000,000 سال پیش این همینجور در اینجا گذاشته شده، و ما داریم بر روی اون زندگی میکنیم. و برای ادامه این حیات، اگر که برای ادامه حیات خودمون در حقیقت اگر بخوایم همچنان به اصطلاح این زندگی سالمتری داشته باشیم، باید این رو حفظش بکنیم. دنبال با لنگ کفش اینو نباید دنبالشون بریم. توجه بکنید که این بیماری میگه مثلا آست مثلا زیاد شده در شهرهای بزرگ، یکی از دلیلش همین از بین بردن اینا است که اطلاع دارید حتما، که این بحث. اگر شما چند نفر از دوستان رفتن تا حالا این موزه کالیفرنیا اکادمی اف ساینسز تشریف بردن؟ من اونجا یه موقعی هستم، عرض کنم که اگه یه بار تشریف داشتین میتونیم بریم اینجوری به اونجا نگاه بکنیم، یعنی اون جنگل زنده که اونجا وجود داره رو اینجوری لایه لایه با اون ببینیم که چجوری این لایه ها رو هم ساخته شدن. یه تصور بسیار بسیار ناسوابی وجود داره در مورد طبیعت، اینه که ما فکر می‌کنیم که دریا و اینا یه چند تا حوضه، یه چند تا ماهی قرمز توش انداختن، حالا قرمز یا رنگ‌های دیگه توش انداختن، اونورم که عرض کنم که جنگلای مش یک جونور توش اونجا ول کردن. در صورتی که اینا یک پیوستگی دائم با هم دیگه دارن. یعنی دریا به آب شیرین رابطه داره، نه اینکه آب رابطه‌ای که از بالا این بخار، از پایین بخار میکنه میره بالا، از اون پایین میباره بارون میشه. پیوستگی دائم وجود داره و اینا همدیگر رو دارن تغذیه میکنن. یه مثال، یه نمونه خیلی کوچیک شه واسه بگم که البته به این بحث موریانه ارتباطی نداره. ماهی آزاد، همین سالمون که میگم، مثلا میگه آتلانتیک پاسیفیک فلان، میدونین که چرخه زندگیش چجوریه دیگه. سالمون ها معمولا تخمشون در نرماده، تخمشون رو در اقیانوس میریزن، در پاسیفیک آرام میریزن یا اطلس میریزن اینا. بعد وقتی که تخم گذاری کردن برمیگردن میرن به، البته اینجوری بتونم عرض کنم، زندگیشون از چشمه ها شروع میشه. البته از چشمه شروع نمیشه، از دریا شروع میشه. بلکه چشمه ها اونجا دارن، تو چشمه ها کجا هستن؟ چشمه ها تو جنگل ها هستن، لابلای درخت ها هستن، همین آلاسکا و این فیلم های مختلف های شما توجه کرده باشین، اونجا ها زندگی میکنن، تو این مثلا نهرها. بعد از حدود 12 بسیاری به گونه شده 12-13 سالی که اونجا زندگی کردن، یه رفعه یه کسی یه سوتی میزنه. حالا یه اتفاقی در طبیعت میفته که نشانش برای ما هنوز مکشوف نیست. یه رفعه اینا همشون شروع میکنن حرکت کردن، رفتن به طرف دریا. خودشون رو دیدین که ماهی ها خودشون رو پرت میکنن، از یه آبشارهایی پرت میکنن، نقاط مختلف پرت میکنن، یا برعکسش هم دیدین حتما. میرن خودشون رو میرسونن به جایی که متولد شدن. یعنی اگر که در اقیانوس آرام متولد شدن، تخمشون رو گذاشته شده، یا اقیانوس عرض کنم که اطلس، اونجا تخمشون گذاشته، برمیگردن میرن اونجا نرماده با هم جفتگیری میکنن، تخم میذارن، بعد تخمشون رو گذاشتن نرماده دوباره برمیگردن میرن دوباره به طرف. دیدین که توی این فیلم های آلاسکا دیدین که اینا حتی تا ارتفاع 12 متر خودشون میپرندن بالا. دیدین ماهی ها پرواز میکنن میرن از پایین به بالا، بعد خرس همون بالا پایین منتظرن که اینا رو بقاپن بخورن. اینا در حقیقت چیکار میکنن؟ دارن برمیگردن میان توی رودخانه ها، و تو رودخانه ها اونجا میرن و میمیرن. معمولا همونجا که ما میبینیم شکارش میکنن دارن میمیرن. اما یه اتفاق خیلی عجیبی میفته. اگر که این ماهی های سالمون، ماهی آزاد از بین بره، میدونین جنگل ها از بین میره، جنگل های این مناطق از بین میره. میدونین چرا؟ چون جنگل ها احتیاج به فسفر دارن و هیچ منبع فسفری در جنگل ها وجود نداره که بتونه اینا رو ازش تغذیه بکنه. این ماهی ها که بلند میشن از رودخانه، این مسافت های هزاران کیلومتری رو میرن در اقیانوس، یه چیز چندین ماهی میگردن، از تغذیه که در محیط اونجا میکنن فسفر رو میگیرن، در بافتای خودشون ذخیره میکنن، بر میگردن میان بالا و میرن توی اون جاهایی که زندگی میکردن، اونجا میمیرن. فسفرشون واردش کجا میشه؟ فسفرشون وارد خاک میشه، درختاشون میکنن رشد کردن. خیلی به نظر بی ارتباط میاد، ولی ما فقط داریم برگردیم به اون چه ما داریم در مورد این صحبت میکنیم. گفتیم حشرات فقط یه نمونهش، ما از 1,000,000 حشره که گفتیم، حتی نسبت بیشتره چون در شناسایی میشه چند هزار تا درصد شناسایی گونه های جدید پیدا میشن، 1,000,000 حشره فقط ما داریم یکیشون صحبت میکنیم. از حدود 30,000 ماهی که شناسایی و نامگذاری شده، ما فقط داریم سالمون صحبت میکنیم. این شبکه حیات اینجوری با هم دیگه در ارتباطه، و در نتیجه اون ارتباطی که یه همچین سطحی از زندگی رو به وجود آورده، و اون با خراب کردن اینها، خلاصه اون یکی بر سر شاخ و بن میبرید خداوند بستان نظر کرد و دید، این با خراب کردن ما داریم اون شاخه ها رو قطع قطع میکنیم و یک دفعه همه چیز شروع میکنه به ریختن. و متاسفانه ریزش شروع شده و تقریبا شاید برگشت ناپذیره. حالا یه مرتبه صحبتی پیش اومد راجع به اینکه دوره‌های انقراض در جهان چی بوده، که یک انقراض بزرگ در پیشه، 5 انقراض بزرگ در جهان بوده و که ششمی در شاید در راه باشه، که ششمی در حقیقت خود شاید ما باشه، بی منقرض میشیم. در دنیا این اتفاق تازه نیست، حدود 200,000 سال پیش تمام جمعیت انسانی کره زمین از بین رفت. چند میلیون بودن نمیدونم چقدر بودن، حدود 10 تا 25 هزار تا بیشتر نموندن پراکنده در دنیا، که ما در حقیقت عرض کنم که باز ادامه اون 10 تا 25 هزار آدمی بودیم که در دنیا بوده. احتمالاً ما این مسیری که داریم میریم مسیر انقراضی است که به هر حال یک نسل دیگه‌ای بعد وجود بیاد و ما بر ما جزش نیستیم در اصل. البته میگم شاید. حالا یه بار پیش میاد من اون موردم خدمتتون توضیح بدم. ببخشید من خیلی اگه بله اسمش رو مرز کنم. یه مشکل ما باید خودمون اینجوری ببینیم. ما الان خودمون متأسفانه اینجوری داریم میبینیم. یه کسی اومده این تخم لق رو در دهان ما شکسته که ما اشرف مخلوقات هستیم. اشرف مخلوقات هم به معنای این که هر کار خواستیم بکنیم، نه اینکه نظارت مدیریت بکنیم. اگر خودمون رو اینطوری تونستیم ببینیم، شاید میتونستیم ببینیم، شاید به اون مسئله، به اون مرحله نمیرسیدیم. بله. بله؟ آخه نه، اونا دارن زندگی خودشونو میکنن. ما بودیم که راه افتادیم و با راه افتادنمون شروع کردیم هر کاری کردن. بعد دیگه عرض کنم که گوش اینو به چشمون پیوند زدیم، نمیدونم. بعد الان هم داریم فکر میکنیم که میگیم که این ژنه به درد نمیخوره، میندازیم دور. یه ژنه دیگه، یه ژنه دیگه هم داریم میکنیم بغل دستش و حالا یه بحثای دیگه که میگم اونا میره توی یه موضوع دیگه. ببینید این که ما هستیم حدود 200 تا 250 هزار سال، یعنی هوموسیپینس مثلا انسان خرد. ببینید اونقدر که من البته میدونم، من میشم عرض کنم برام که به هر حال دامنه اطلاعاتم عرض کنم که بعد میکرومتریه. عرض کنم خدمت شما که اینا البته اینا میدونیم با اینا مرزهای قطعی متقنی ندارن. مثلا تا همین حدود فکر میکنم 2 یا 3 سال قبل بحث سر این بود که فقط هوموسیپینس یعنی ما انسان حال خردمنده که میتونست صحبت بکنه. اما این یافته هایی که همین دو چند سال اخیر صورت پیدا شد که در مورد انسان ناندرتال ها که اصلا یه شاخه دیگری هستن، به ما ربطی ندارن، اونها شواهدی وجود داره که اونها صحبت میکردن و زبان داشتن. برای همین مسئله زبان باید، یعنی باید تعریف بشه که اصلا ما چی رو زبان میگیم. آیا زبان صوتی منظوره یا اینی که ما بتونیم اطلاعات به هم دیگه بدیم؟ یه چیز ببین، من نمیدونم، ما به خاطر همین جک و جونه برای که ما به هر حال باهاشون خیلی مشهور بودیم و تو زندگیمون هم هستن. مثلا من اینه که بهتون میگم یه نمونه، هیچم نمیدونم چیه ها. یه گربه اینجا الان هست تو خونمون فرضاً، یه گربه دیگه هم میاد. این که میگم داست اصلا چیز هایپوتریکال اینا نیست، اتفاق میفته. یکیشون میره تو خونه است، مثلا 5 روز تو خونه بوده، اون یکی بیرون بوده. من بعد عجب بعد قطع بکنم میتونم اچون چون من اسمم روحانیه، میدونین که این خودش باعث خطره، یعنی بعد من ممکن نتونم به راحتی بیام پایین. اینا اول بعد میگه اصلا من با این دوستای غیر اخلاق ایرانیمون که هستن بعض موقع یه جا صحبت میشه میگن تو نز... تو حرفت چیه، من به خودم اول معرفی میکنم، میگم اصلا میگن خب میدونین، میگم نه نمیدونین، شما نمیدونین که معنی این کلمه چیه. وقتی به آخر سر میفهمه که معنی این کلمه چی بوده، بعد میکروفون رو بکشیند دستم. بعد عرض کنم که ببینید مسئله این که گربه یه هفته 10 روز مثلا تو خونه بوده، یه گربه هم همش بیرون بوده. بعد اینا وقتی که میان جلو هم یه دفعه مدت یه چیزی واقعا شاید حدود 10 ثانیه است کمتر دماغشون میگن رو به رو هم دیگه، یه دفعه این میاد، این که تو خونه بوده میدوه میره بیرون، دقیقاً به جهتی میره که اون گربه قبلا اومد. من اینو دائما میبینم، اینو دارم بهت میگم. خب این یه چیزی رد و بدل شده، بعد میره اون چیزی رو که بعد میره همون چیزا رو میخوره برمیگرده میاد. فرضاً یا فرض فهمید زنبور عسل، همین کسی که این آتوبان فرش که زبان زنبور عسل رو، رقص زنبور عسل رو شناسایی پیدا کرد و بعد جایزه نوبل هم به خاطرش گرفت. این که ببینید اینجا یک شما یک کندو دارین، زنبورای بلند میشن میرن بیرون، مثلا یه تعداد کمی 10 15 تا 20 تا 30 تا حالا بستگی به گلانی داره، میرن بیرون شناسایی میکنن که کجاها گل هست، بعد یه دفعه به یک مزرعه‌ای میرسن، مغزاری میرسن که در اونجا مثلا فرض کنید یه مقدار گله، میان توی کندو، حالا یا اون یه دونه یا چند تا میان تو کندو و شروع میکنن به یه رقصیدن‌های خاصی هم میتونید ببینید که تو فیلم‌هاش میتونید ببینید، یه رقصای خاصی انجام میدن. البته نه احتمالاً اینا نباید مسلمان باشن که این کارو میکنن. عرض کنم که مثلا زنبورا دیگه میان خودشون به این میمالن و جالبه که به جهتی که اون مزرعه اون گلستان وجود داره به تعداد تقریبی گلهایی که در اونجا وجود داره زنبور از این کندو بلند میشه میره اونجا، دقیقا در جهت حرکت میکنه میره اونجا، میره شهد رو میگیره، گرده ها رو جمع میکنه، میاره عرض کنم که به کندو برمیگرده میره. وقتی به یه جای بزرگتر میرسه و این اتفاق بزرگترت میفته، تعداد بیشتر فرم. خب این زبانه، اما اگه داریم زبان به معنای وکال داریم میگیم که مؤسسش والا این که الان در اومده، این که یعنی چند سال پیش نئاندرتالا هم صحبت میکردن، اما این که ما نئاندرتالا میدونیم که مغزشون از ما بزرگتر بوده، مغز نئاندرتالا حدود 70 تا 100 سی سی از مغز ما بزرگتر بوده، اما فرانتال کورتکسشون پایین بوده، یعنی کورتکس این قسمت مخ مثل بالای سر، این اگه دقت کرده باشین سرشون این شکلیه، مثل مانو سرشون عمودی نیستش، این شکلیه، برای همین یه چیزایی درشون کمتر از ما بوده، یه چیزایی در اونها بیشتر از ما بوده، لذا اونا هم اجتماعی زندگی میکردن، بسیار عاطفی بودن، از مجروحانشون نگهداری میکردن و شواهد متعددی ازش پیدا شده که این کار میکردن و به احتمال زیاد ما خوردیمشون خیلی هاشونو زمنن، یعنی چیزیست که یه مرتبه صحبت داشتیم در مورد این که ما یه درصد اون نئاندرتال میدونی که ایرانی ها بیشترین درصد نئاندرتال زمنن دارن، واقعا اینطوره. من حالا نقشش میتونم نشونتون بدم که چجوری بوده که ما بین 1.2 تا 4.1 یا 2 نئاندرتال میتونه درمون وجود داشته باشه، ایرانی ها بین 3 تا 4 دارن توشون، به دلیل اینکه ایرانی ها محل حرکت نئاندرتال ها بودن به طرف سیبری و به هر حال تعدادشون بیشتره. البته ما آثارش بعضیشون رو در محیط سیاسی مملکتون متوجه شدیم که این درصد میتونه بالاتر هم بشه. در خواهش میکنم. کجا منظورتونه؟ موریانا. اصلا این یک گروه، این دسته خاصشون هست، رنکینگشون فرق میکنه با هم دیگه، یعنی ما ملکه داریم، شاه داریم، دو نوع سرباز داریم و بقیه کارگر هستن. همین بستر اینه که دستور از کجا میاد، اون مجلس خبرگان یا مؤسسان کجاست که میگه که کی بردارن بره، مثلا ملکه داره میمیره یا شاه داره میمیره، یه فکری واسه این مجموعه باید کرد. اصلا اخه بعضی از اینا رو باید بالاخره یه تئوری برای این لازم وجود داره که بشه بر اساس اون تئوری مطالعاتی کرد و شاید به نتایجی رسید. خب اون تئوری وجود بچه‌ها در نظر بگیرید این اطلاعات که داره به دست میاد الان مثلا یه چیز حدود 50 سال این اطلاعات داره روش میکنه میاد بیرون، به دلیل اینکه تعداد دانشگاه‌ها زیاد شده، تعداد تحصیل کرده‌ها زیاد شده، محقق زیاد شده، ما کلاً دانشمندان زیادی در این رشته‌ها تربیت می‌بینیم تربیت شدن. شما قبلا نگاه بکنید مثلا در 100 سال پیش یه تعداد معدودی بودن و الان این جمعیت این مثلا حجم اطلاعاتی که داره میاد بالاخره شاید یه چیزای جرقه‌های جای بزنه و منجر به جوابی بشه، اطلاعی ازش وجود نداره.
میمیره
اونجا در اقیانوس
تولد در همون سرچشمه بوده. خب تقریزی در سرچشمه بوده.
ببین این گونه که ما داریم صحبتشو میکنیم در مورد مثلا همین ماه پاسیفیک و اتلانتیک که اینجاها مرسوم است، اینجور چیز میکنه در اقیانوس روش تخم میذاره.
اقیانوس روش من میگم من کنار رودخونی کلمبیا که اینو برمیگردن از کنار صدای قله های درست کردن اینو برمیگردن
آخه نه آخه نیازی نداره. حالا من از نظر چه منطقی خود میگم نیازی نداره برگرده بره به اقیانوس. چه برگرده بره به اقیانوس؟
نه از اونجا تفریزی میکنه میره اقیانوس رشد میکنه و وقتی که رشد کرد موقع جفتگیری و تفریزیش دوباره
برمیگرده میاد در
جایی که بله متولد شده.
بله 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 اینو من دارم نگاه میکنم. نه قطعا بل باز این که میگم من بعد ببینیم که چه گونه ای بوده که این کارو میکنه. من نگاه میکنم حتما خواهش میکنم.
این
پروداکتش چیه
که تبدیل فضله میشه که بعد اون
خواص سیمان؟ نه اون من اصلا اطلاع ندارم. بعد نگاه اصلا نمیدونم. بعد شده بله بله من روی اون اصلا مطالعه ندارم.
یعنی اینا اصلا تغذیه
خب اینا بله در رو در روده هاشون در روده شون یک نوع انگلی دارن اینها. اون انگل به این سلولوز چیز هست. از این سلولوز تغذیه میکنه. اون سلولوز تبدیل میکنه به قند و اون قند میتونه که در بدن این به اصطلاح چیز میکنه در بدن این انرژی تولید میکنه به علاوه چیزایی هم بیرون هم میخوره. ولی فضله ای که تولید میکنه چه ماده ای داره که این خاصیت داره من اطلاع ندارم.
این سوالم خودم داشتم اگر دوستان سوالی ندارن. شما این چرخه ای که این برنچی که نشون دادین اگه درست نشون راجع به موجودات روی همه موجودات هست آبزیان هستن یا که موجودات
بله آبزیان هستن دیگه. مثلا شما اینجا انواع ماهی‌ها رو دارین اینجا سمندرا رو دارین.
درسته که میگن که بیشتر آن نمونه‌ها بر انسان از توی دریا هست. یعنی مقدار زیادی از اسپیشیزهایی که توی دریا هست و واقعا ما نمیخیلی ها نمیشه از یه ارتفاع به پایین تر اصلا قابل بررسی نبوده. یعنی نمیشه حتی رفتش یا چیزی بفرستن که بخواه نمونه ها رو ببینن یا اینکه
حالا یه مرتبه اگه پیش من عکسای فیلم خیلی مطالعه رون کرده الان این درونایی که میفرستن چیز خیلی عجیبی پیدا شده توی حدود تقریبا این 15 20 سال اخیر پیدا شده. خیلی جالبه. مثلا شما موجوداتی دارید که خب مثلا کرمایی که ما می‌بینیم ما الان با این سیستم الان آشنا هستیم. ما با فتوسنتز آشنا هستیم. فتوسنتز هم که خب می‌دونیم که انرژی خورشید نور خورشید می‌خوره به برگ برگ سبز میخوره یا بعد اندام سبز گیاه میخوره در اونجا یه اتفاقاتی میفته موادی به هم ترکیبات شیمیایی صورت میگیره و بعدش هم گاز کربونیک و آب و اینها با هم ترکیب میشن به کمک اون انرژی خورشید و بعد درس کنم که قند و نشا این مواد دیگه به وجود میاد. ولی ما در عمق در حدود تقریبا میتونم بگم که حدود 60 سال پیش تقریبا مطالعه با خیلی چیز عجیبی پیدا شد. حدود 2000 تا 2500 کیلومتر 2000 تا 2500 متری دریا به نزدیک به یک موجودات خیلی عجیبی برخورد کردن. کرمای خیلی عجیب، کرمای عظیم، کرمایی که 2 متر و نیم تا 3 متر طولشونه و اینا در یک غلاف‌های بزرگ زندگی میکنن. حالا ما میگیم کرم به هر حال تو طبقه بندی ما تو کرم هستن. این کرما و میتونن که و اینا معمولا در کناره های شیارها و شکاف های آتش فشانی زندگی میکنن. هیچ نوری هم وجود نداره. اینا میتونن که فتوسنتز اینا نمی کنن. اینا کیموسنتز دارن به جای فتوسنتز دارن. اونجا به خاطر در چه اون شیارهای آتش فشانی معمولا دو نوع گاز تولید میشه. گاز SO2 که از گوگرد میاد و SH2 که اونم باز از گوگرد میاد. اینا گیرنده هایی دارن که میتونن به جایی که اکسیژن رو ما میگیریم و عرض کنم که تبدیل از اکسیژن استفاده میکنیم و این ترکیبات رو ایجاد میکنیم اونا میتونن SH2 رو بگیرن، SH2 رو تبدیل بکنن به همین موادی که ما تولید میکنیم. گلوکوز تولید میکنن، مواد چربی تولید میکنن، مواد دیگه که تولید میکنن. بعد این کرما جالبه که الان خط کردم تخت است. این کرما جالبه که سرشون بیرونه سرشون مثلا در علامت دست من بیرون هستش، این بعد پایشون توی دو سه متر زیر زمین هستش، حالا چیزی که بستر رودخانه است. در اونجا در اون بستر رودخانه درجه حرارت آب یه چیزی نزدیک به 4 درجه است، خیلی سرده. در بیرون تا حدود 200 درجه است و این موجود میتونه که هر دو درجه حرارت رو تحمل بکنه، در یک بدن میتونه تحمل بکنه و میتونه که به اصطلاح و زندگی بکنه. خیلی اون زندگی اون زیر متفاوت هست. اصلا یه جنگل‌های عظیم در اون زیر وجود داره، ولی نه جنگل گیاهی، جنگل گوشتی در حقیقت، همون کرمایی که به شما عرض کردم هستن. و حالا اگه بار سیز شد نمونهاشو من خدمتون بعدش توضیح من نشون میدم که اصلا یه دنیای دیگه ایست اصلا. اما شدت سرعت نابودی اونها بسیار بیشتر از اون چیزیست که در روی زمین داره اتفاق میفته. این زباله ها و کثیفی های مثل آلودگی هایی که ما نمونه هاشه دیگه، مثلا اینا همینجور کنار رودخانه هست، مثلا یه نمونه شه مثلا عرض کنم که ما همینجوری چون نمیبینیمشون، این در حقیقت زیر فرش چیز هستش، مثلا خونه هستش، همه رو میزنیم اون زیر ها چون کسی نمیبینه. این همینجور این دریا پر است از اینها. و وقتی شما اینقدر حجم لاستیک مثلا می‌ریزین و نمی‌دونیم کجا هم ریخته شده، تمام اون بسترها داره از بین، اصلا نمی‌دونیم داره چی از بین میره. و در حقیقت اینا هستن، می‌دونید که بیشتر اکسیژن دنیا رو درخت‌ها تامین نمی‌کنن، دریاها تامین می‌کنن دیگه. این دریاها در همه موادشون، همه موجوداتی که دارن تولید می‌کنن داره از بین میره، به خاطر اینکه مثل اینمونه که شما در حقیقت پاتون گذاشتین روی عرض کنم که گلوی یه نفر و تا هی فشار میدید، خب این خفه میشه. ما الان لاستیک‌ها رو ریختیم این وسط و پر است از اینها، پر، و به هر حال درز بین میره کلا و هیچ جوری هم نمیشه تایید، هیچ کارش هم نمیشه کرد. کشتی‌هایی که غرق میشه، این موشک‌هایی که میزنن، این عرض کنم که همین این الان شما چرا انقدر جیوه دارین توی، چرا این جیوه از کجا میاد؟ جیوه از این کشتی‌هایی که توی دریا داره راه میره میاد. صدها هزار کشتی داره دائما در طول سال داره از این ور به اون ور، از این ور به اون ور داره میره و اینا همون موادی و اینا هی داره از بین میبره، نابود داره میکنه.
خیلی ممنون آقای روحانی.